السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال کردن که صله رحم گفتیم واجب است حتی با کسانی که ممکن است اهل نماز نباشند. از طرف دیگر گفتید برای ورع از مکانهایی که ممکن است به گناه آلوده شویم باید دوری بکنیم. جمع بین این دو موضوع رو چگونه انجام بدیم؟ کم صله رحم بکنیم هم به گناه آلوده نشویم. یه روز اینو توضیح دادم، شاید عزیزی که سوال کردن تشریف نداشتن اون روز، عرض کردم تا به مانعی برخورد نکرده انسان برای حفظ ورع از مکانهای آلوده فاصله میگیره، اما صله رحم چون واجبه و حتی همچی که نوشتید ولو بی نماز باشه، ولو منکر خدا باشه، هرچه کافر باشه، مشرک، صله رحم واجبه. واجب رو ما نمیتونیم ترک بکنیم، یعنی خدای متعال نمیگذرد از وجوب، پس باید صله رحم انجام بدیم ولو حالا مقداری هم آلوده بشیم، بعد با استغفار حلش میکنیم. عرض کردم علاوه بر صله رحم ممکنه ما بحث امر به معروف هم اضافه کنیم. گاهی یه شخصی رحم ما نیست، اما کلام ما میتونه مؤثر باشه در اصلاح او، بیارمش تو صراط مستقیم. خیلی واجب انسان امر به معروف بکنه. حالا این وجوب لازمش مجالست است و مجالست هم بالاخره آلودگی، خیلی خوب، بعد جبران میکنیم آلودگی رو با استغفار. من مثال میزنم به مسائل حسی و اون اینه که انسان تو حالتهای عادی باید از هوای آلوده خودداری بکنه، نره تو هوای آلوده، اما همین انسان گاهی لازم میشه بره توی فضای آلوده، تو بیمارستان ممکنه یه جایی فضای آلودن باشه، ناچاره بره، وقتی ناچاره دیگه میره. اون تو سعی میکنه حالا میره اونجا یه ماسکی هم بزنه، یه مقدار ملاحظه میکنه، اما این معناشی نیست که چون میخواد تو هوای آلوده نره از همه اینا اجتناب بکنه. اجتناب مال وقتیه که ضرورت پیش نیمده، اون انسان نمیره تو هوای آلوده، اما وقتی ناچار شد دیگه میره. منتها حالا هم که رفت دیگه ملاحظه میکنه مسائل جنبی رو. سوال کردن که تو ادله اثبات خدا من کامل جلو رفتم و خدا رو گاهی احساس میکنم دوستش دارم، اما در این حال گاهی یه مرتبه به ذهنم برسد آیا خدای هست یا نیست. هر شود که خدای محبوب به بحث ما نیست، اما چون بحث مهمیست عرض میکنم که اثبات خدا دو مرحله داره. یه مرحلهش مرحله اثبات علمیست که بهش میگیم علم الیقین. اگر انسان با استدلال رفت جلو و خدا را اثبات کرد، این رو میگن علم الیقین. مرحله دوم یه مرحله بالاتر از علمه و اونی که خدا رو با چشم دل ببینه، اونو میگیم عین الیقین، یعنی خدا رو به عینیت میبینه. این که نوشتید گاهی مورد هجوم سوالات واقع میشید، این مال اینه که اون مرحله دو رو کسب نکردید. مشکل اینه، مشکل تو استدلال نیست که فکر کنید دلیل ها ضعیفه یا ناقصه یا دنبال یک کتاب دیگه بگردید بگید شاید یک کتاب دیگه دلیل دیگری بیاره. نه، دلیلای خداشناسی دلیلای محکمی است. یه دونش میتونه خدا رو اثبات بکنه و به تعبیری مولا درزش نمیره. مشکل مال دلیل نیست، مشکل مال اینه که ما مسائل ماوراء الطبیعه رو میخواییم فقط به دلیل اکتفا بکنیم. دلیل علیله، مسائل ماوراء الطبیعه فقط خدا نیست. من مثال دیگه‌شم بزنم، فرض کنید اثبات ملک. خب ملک با چشم دیده نمیشه. اگه شما با دلیل خوب اثبات کنید ملک رو، آخرش این دلیل ها نمیتونه، یه جاهایی مورد هجوم واقع میشید، شک یه وقت پیدا میکنه نکنه ملک نباشه. جن باز همینطوره، موجود لطیف هست. و یا مثلا چیزایی دیگه، حالا چیزایی که با چشم دیده نمیشه، حالا تا عقل خودمون را هیچ وقت ما تو شک نمیکنه، چون دستیم به دیوانگی منصوب بشیم دیگه اونو شک توش نمیکنه. اما یا مثلا وجود قیامت، وجود امام زمان علیه السلام، اینا اینه که الان با چه شما نمیبینید امام رو، یا آینده مثلا قیامت تو کاره. اینا را اگر فقط بخواید با دلیل علمی برید جلو، بدونید که گاهی مورد شک واقع میشه، آخر شیطان فرصت پیدا میکنه یه نکند میدازه تو ذهنتون، نکند نیست. سوال شب اول قبر مثلا. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام دنبال همین بود. شما این آیه 260 بقره رو قشنگ از رو قرآن باز کنید و بخونید که چطور حضرت ابراهیم علیه السلامی که اینطور باور داشت خدا را، قیامت رو باور داشت، در این حال میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا نشونم بده یه مرده رو چوری زنده میکنه، من نشونم بده. خطاب شد مگه علمشو نداری؟ نمیدونی که ما قدرت داریم؟ گفت چرا؟ قبول دارم خدایا تو قدرت داری که مرده رو زنده کنی، اما هم ببینم با چشمم مرده جلو چشمم بلند شد. این دیدن ها اینه. وجود امام زمان علیه السلام اینطوری، تا آقا رو ندیده باشید ده ها دلیل برش بیارید، آخرش با اون که ببینید آقا رو خیلی فهم وقت که دیدید دیگه نه تنها آقا رو باور میکنید، خدا رو باور میکنید، چون امام حجت الهی هست که نشانه خدا، و اگه صفات امام رو از نزدیک ببینید قشنگ خدا رو میبینید، همه چی میبینید. و تعجب نکنید که افراد مثل میسر یا افراد دیگری حالا چطور جانشونو میدادن و میگفتن ما هیچ نگران نیستیم، تو اینجا زبانشونو قطع میکردن، دفاع از ولایت و از امیرالمؤمنین سلام میکردن. انسان اگر باور کرد پای اعتقادش محکم میسته، اما اگه باور نکرد با یه شبهاتی تردید پیدا میکنه. حالا شما به امام زمان علیه السلام بگید مولای ارنی کیف تحیی الموتا، موتا رو که میگید اشاره به خودتون بکنید، بگید نشونم بدید مرده رو چوری زنده میکنید. حالا ابراهیم علیه السلام به خدا گفت، شما به امام زمان بگی، به امام هشتم بگی، یا ما دلم مرده است گاهی شک میکنم تو خدا، گاهی شک تو دین پیدا میکنم، دل مرده منو زنده بکنید، به یقین برسن، ازشون تقاضا بکنید، انشاءالله که بهتون لطف میکنه. راجع به تأسیس مدارس آموزش پرورش که از ما درخواست کردن صحبت خیلی بوده، ما در فکر بودیم، منتها موانع زیاد هست. حالا اون عزیزی که اینو نوشتن اگر آمادگی همکاری هم دارن پایینش نوشتن بیان بالاخره ببینیم چه میشه بکنه. و اما ادامه صحبتمون، گفتیم زهد علت است برای 20 معلول که تا الان 16 موردش رو گفتیم. 17 مورد زهد علت برای علم لدنی است. در توضیح علم لدنی اینو عرض میکنم که ما یک نوع علومی داریم که تحصیل میکنیم، یعنی میریم پیش استاد، استاد برام مطالبی رو میگه، یا کتاب باز میکنه میخونه، یا همین جلسه خودمون بعد صحبت میکنم شما مطالبی رو ممکنه یاد بگیرید. اینا رو بهش میگیم علمای تحصیلی، یعنی علمایی که با تکلف با زحمت انسان به دست میاره. یه قسم دومی از علوم داریم که واسطه ی استاد و کتاب و نمیدونم جلسه و منبر و اینا توش نیست. خدای متعال و علم تو وجود انسان میگذاره، معلم او خداست. که آیه 65 کهف میفرماد و علمناهم لدنا علما، ما به حضرت خضر از نزد خودمون بهش علم داده بودیم، نه اینکه حضرت خضر یه استاد داشته باشه بعد یه استاد پیشی که درس خونده بود. چه میشه انسان علم لدنی، یعنی از نزد پروردگار علم بیاموزه؟ علت اصلی او بحث زهده، البته عوامل دیگری هم وجود داره که باعث میشه. زهدم قبلا گفتیم مراتبی داره و گاهی انسان زهدش به خاطر شوق بهشته که اینا زهد راجین بهش میگن، یعنی زهد کسان که امید به بهش دارن. گاهی به خاطر ترس از جهنم زهد داره، اینا زهد خائفین بهش میگن. گاهی زهدش به خاطر خود خداست، میخواد به خدا برسه، میبیند مانع وصول به خدا دنیاست. فکر انسان وقتی متوجه دنیا باشه نمیذاره پرواز بکنه. یه محبوب تو دل من یا خداست یا دنیا. اگه دنیا محبوب من شد دیگه به اون محبوب دوم نمیتونم برسم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، تو دل انسان یه دله، اگه دل محبتش افتاد به دنیا دیگه از آخرت عقب میمونه. منتها کاملا نیست، گاهی نصف و نصف، خورده خورده، یعنی 30% محبت دنیاست 70% محبت آخرت، گاهی به عکس. اما بالاخره تو دل انسان نمیتونه دوتا محبت ضد هم به طور کامل قرار بگیره. مثل اینکه فرض کنید من شما رو کاملا دوست داشته باشم، کاملا دشمنتون هم دوست داشته باشم. شما اصلا اینطوری من امتحانم میکنی، من میگید که اگه دشمنم رو دوست داری میفهمم که علاقه به من نداری، علاقه خالص نیست. علم لدنی در اثر زهده، منتها زهد تو مرحله ابتداییش که دارم میگن حالا زهد راجین هست یا زهد خائفینه، زهد قسم سوم، زهد عارفینه، بیاد بالاتر. زهد گفتیم یه مرحله انقطاع داره که دلش از دنیا کنده شده، یه مرحله بالاتر داره و اون اینه که بغض دنیا رو پیدا میکنه. تو مرحله انقطاع که دل کنده شده علمای لدنی میاد تو دل انسان، اما اگر رفت انسان به بغض نسبت به دنیا کشیده شد، علم لدنی خیلی بالاتره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواهی خداوند تو رو اکرام به علم سر بکنه، فعلیک به بغض دنیا و عرف خدمت الصالحین و حکم امرک للموت. گفتن بغض دنیا رو داشته باشتا، علم سر رو، علمایی که مخفیانه است تو دلت خداوند میگذاره. من این روایت رو خدمت شما بخونم و بعد باز به یک آیه دیگه هم اشاره کنم. پیامبر میفرمان من یرغب فی الدنیا، کسی که رغبت به دنیا داره، یعنی میل داره، فطال فیها عمله، نتیجهش اینه که آرزوهاش دنیا طولانی میشه، چون میل داره به دنیا، آرزوهای 20 ساله 30 ساله 50 ساله برای خودش ترسیم کرده است، در حالی که یه لحظه آینده شام خبر نداره زنده است یا نه. اما محبت به دنیا انسان رو خواب میکنه و یه آرزوهای طولانی دنبالش میاره. نتیجه چیه؟ اعمى الله قلبه على قدر رغبته فيها، خداوند دل او رو کور میکنه به اندازه ای که این شخص رغبت به دنیا داره. این عدد رو دقت کنید، کوری دل مطلق نیست که بگیم تا انسان راغب به دنیا شد بلاسه دل کور میشه، نه، فرمود دل کور میشود به اندازه ای که رغبت به دنیا داره. یعنی میگیم مثلا 45% رغبت به دنیا داره، 45% چشم دل کور میشه، یعنی به همون اندازه که چشمش پایینه و داره دنیا رو میبینه دیگه بالا رو نمیبینه، 55% بقیهش چشمش به دنیا نیست، خب چرا میتونه خدا رو ببینه؟ اینا رو دارم عرض میکنم برای اینکه چون سوال خیلی تو این زمینه میشه که مثلا میگه گناه که کسی میکنه اشک چشمش خوش میشه، بعد میگه پس من که گناه کردم از بارم دیدم گاهی در مناجات و اینا با خدا اشکم میریزم. میگیم به اندازه ای که گناه کرده از اشک چشمش کم شده، اون که میدید هنو اشک چشم داره، این به خاطر اینکه گناه سراسر وجودشو پر نکرده. و تشبیه که میکنیم این همینه که دارم درصدی میگیم، اگه فرض کنید 70% وجود یکیسی از گناه پر شده، 30% هنو جخالی داره، 30% نورانی داره، اندازه اون 30%ش ممکنه هنو در خانه خدا گریه بکنه، اما خبر نداره که اگه اون 70% گناه رو نداشت و سراسر وجودش نورانی بود چه میشد در خانه خدا، اونو فکرشو نکرده. پس اینجا فرمود کسی که رغبت به دنیا داره به همون درجه ای که رغبت به دنیا داره به همون درجه خدا چشم دلشو نابینا میکنه. و من زهد فیها، کسی که زاهد شد تو دنیا، فقصر فیها عمله، آرزوهاشو کوتاه میکنه تو دنیا، اعطاه الله علما بغیر تعلم، خداوند یه علمی بهش اعطا میکنه بدون اینکه او فرا گرفته باشه، یعنی نزد استاد و پیش نمیدونم کتاب و پیش سخنران و اینا نرفته، تعلم نبوده، خداوند میذاره تو دل او. و هدن به غیر هدایته، بدون اینکه خود شخص دنبال هدایت بره خداوند هدایت رو تو وجودش قرار ده، یعنی راه رو میفهمه. و اذهب عنه العمى، کوری رو ازش میبره، و جعله بصیرا، خداوند او رو بصیرش میکنه. بصیر غیر بصره، بصر با چشم نگاه میکنه، بصیر چشم دل حقایق رو میبینه. فرمود اینا نشانه زهده، وقتی انسان زاهد شد دلش از دنیا کنده شد خداوند چشم دلش رو باز میکنه، علم لدنی بهش میده، بصیرش میکنه، هدایتش میکنه. این روایت در جلد 71 بهار صفحه 263 هست. از همین جا اشاره کنم به آخرین آیه سوره عنکبوت: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. فرمود ما کسانی رو که تلاش خالصانه در راه ما میکنن، ما اینا رو دستشون میگیریم و هدایتشون میکنیم به سمت راههایی که منتهی به خدا میشه. خب شما الان تو این دنیا میبینید خیلی آدم ها هستن که میخوان حقا بفهمن اما نرسیدن به خدا، انو خدا رو باور نکردن. پس این آیه قرآن چی میگه؟ ضمانت کرده آیه، در حالی که ما ضمانت تشنگی رو نداریم. خدا ضمانت نکرد هر کس تو بیابون تشنه بود، روی کوهی گیر افتاده بود، من حتما آبا بهش میرسونم. همچه ضمانتی نداریم. زیاد داشتیم کسانی که از تشنگی تو بیابون مردن، اما ضمانت تشنگی روحی رو کرده که هر کس تشنه حق باشد و تلاش خالصانه بکنه، ما دستشو میگیریم هدایتش میکنیم. پس چرا خیلی ها دنبال حقند و حقا نمیرسن به او؟ جوابش همین دوتا نکته است: یا تلاش نمیکنن. حالا اگه هم میدین تو زای تلاش میکنن، گاهی دیدید بعضیا میرن میخوان یکی رو مجابش بکنن، میگه میرم حالا فلانی رو مجابش بکنن، از اولی میخواد تحمیل عقیده بکنه. ولی اگه انسان دلشو خالی کرد و گوش بده سخن مخاطب نه چی میگه، گاهی حقا یه کسی ممکنه حالا بچه هم باشه، چه اشکال داره؟ یه بچه ممکنه یه چی یاد من بده، یه حیوان ممکنه یه چیز یاد من بده، معلم من باشه. من نباید خودم دلم رو صفت بگیرم و بگم من همه چیو میدونم. نه، پس گاهی ما تلاش نمی کنیم برای فهمیدن حق، تلاش میکنیم برای فهموندن حق و به جهل مرکب فکر میکنیم حق با ماست، آیا میخوام بفهمونیم به دیگران. این یه مشکلی که من خیلی با بحثایی که با افراد میکنم این مشکل خیلی درشون دیدم، که نمیخواد حق رو بفهمه. مشکل دوم اینه که تلاش خالصانه نیست، تلاش میکنه میخواد حق رو بفهمه اما خلوص نداره، خالص نیست، میخواد آبرویی که ببره مثلا، یا میخواد علم خودشو به رخ بکشه، یه چیز اینطوری. و الا اگر کسی تلاش خالصانه داشت، خداوند روزا نمیگذاره شب بشه، زود هدایتش میکنه. و این علم لدنی که داریم میگیم مهمترینش بحث هدایته. چطور خدا علم لدنی به حضرت خیر سلام الله علیه داده؟ مهمتر از علم لدنی اینه که یکیش که گمراه است و بیاندشون مسیر صحیح، این که مهمتره. که هجدهم از معلولهای زهد شرح صدره، علم نشرح لک صدره، که در آیه قرآن آمده و خیلی ها میپرسن که چه کنیم ما هم شرح صدر پیدا کنیم. منظور از شرح صدر چیه؟ شرح صدر تشبیه باید به یه امر حسی بکنیم. یه ظرف رو دیدید، اگر ظرفیت او کم باشه آب توش کم جا میگیره، اما اینکه بزرگ باشه، به اندازه که بزرگتر باشه آب بیشتری در داخلش خودش تحمل میکنه. میگن روح انسان، یا بعضی میگن سینه انسان. حالا با سینه که میگن سینه گوشتی منظور نیست، سینه انسان، روح انسان گاهی زیغه، به طوری که یه مطلب کوچکی که میگه نمیتونه باور کنه، نه من، یا زود پر میشه. بعضیا به عکس، ظرفیت روحشون وسیعه. الان شما خیلی راحت اینو احساس میکنید که بعضیا تو سخنرانی مثلا یه رو 20 دقیقه سرحاله، از 20 دقیقه بعدش که خسته میشه، یعنی ظرفیت روحیش کمه. بعضی نه، خیلی بیشتر. ما اینجا میرفتیم یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، صحبت میکرد 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت صحبت میکرد، اما یادم هم نمیاد ما خسته میشدیم. یعنی از بس شیرین صحبت میگن حدود 2 ساعت نیم الا 3 ساعت صحبت میکرد و همش هم مطلب بود. یعنی سر انسان گرم نمیشد به یه قصه ای چیزی، همش نکته میگفت، ما هم لذت میبردیم، خودمون آماده میکردیم برای اون جلسه میرفتیم. تو توسل بعضی اصلا نیم ساعت 1 ساعت توسل دیگه خسته میشه، دیگه تمام میشه، یکی نه 3 ساعت 4 ساعت قشنگ انسان احساس میکنه افراد ظرفیتشون کم و زیاد. لذا میاد تو جلسای عمومی میانگینش حساب بکنه، نه زود جلسه ختم کنین، نه بخواید خاطره تعداد اندکی بخواید طولش بدین، میانگین حساب بکنه. اما اگه جلسه خصوصی بود همه حال دارن، خیلی خوب، آره میخواید 3 ساعت هم توسل ادامه بدید بدید. جلسه بود خدا رحمت کنه آقای علیزاده، جلسه اینا اینطوری بود، ما هر وقت میرفتیم جلسه شون و توفیق داشتیم مکرر هم میرفتیم محرم زنهایی که بیشتر جلسه شون محرم از همون طول سال هم داشتیم. عزاداریشون غیر سخنرانی که آره مثلا یک شب خود بنده صحبت کردم، ما فکر کردیم حالا صحبت میکنیم بعد یه ده دقیقه رو بعد یه روزه ای میخونیم و تمام میشه. بعدیم نه، روزه رو که خوندیم روزه رو از دست ما گرفتند و شروع کردن خوندن. من ساعت نگرفتم اما تو ذهنم حدوداً 3 ساعت اینا فقط روزه میخوندن و گریه میکردن. شب ما رمزون بود 3 ساعت و گریه هاشنم گریه های معمولی نبود، مثل جلسه حالا تو ذهنتون نیاد که یواش یواش کسی سرش زیر میدازد عشق خیزد، نه زجه میزدن، به خصوص خدای علیزاده که آدم استثنایی بود زجه میزد، خودشون میزد، مثل فقط باید بگم مثل مادره که جوانش کشی شد چون میزند خودشو تو صورتش میزند، میزد خودشو و بیتابی میکرد تو عزای اهل بیت علیهم السلام. روزم زیاد نمیخوند، یه جمله میگفت یا ده و یه رو نهره میزد گریه میکرد. من اون شب دم حدود 3 ساعت اینا گریه میکرد، افراد مختلف میخوندن و عزاداری میکرد. بعد آخر جلسه میخواست تمام بشه، میخواست دعا بکنه، دم از اون جلسه گفت آیا علیزا یه مقدار دیگه بخون، چرا میخواید تمامش بکنه؟ واقعا لذت انسانی بود که توجه به خدا، توجه به اهل بیت علیهم السلام جور خستم نمیشه. اما خب جلسه خصوصی بود، عمومی نمیشه اینا رو پیاده کرد. حالا اینا رو شرح سعد بهش میگیم، شرح سعد حمل انسان رو زیاد میکنه، مثل یه ماشینی که بار زیادی داره، وقتی بارش وسیع باشه شما هم زیاد میتونی بارش بکنه، اما یه وانت باشه بارش کوچکه خب کمترم بارش میکنه. شرح سعد یه همچین حالتی داره. چه کنیم شرح سعد پیدا کنیم؟ عوامل زیادی داره، بحث تفکر یکیشه، بحث هر شود که تکرار مباحث یکی از عواملشه، حالا نمیخوام وارد این مباحث بشم، اما الان از این نگاه میرم جلو که یکی از عواملی که سینه انسانو باز میکنه، تحمل و وسیع میکنه، زهده. این آیه رو دقت کنید، افمن شرح الله صدره للاسلام، دیدی بعضیا شرح صد برای اسلام پیدا کرد، یعنی چه؟ یعنی هرچی تو دین اسلام بهش بیاد راحت میپذیره، تحملشان میکنه. فهو علی نور من، یه چنین کسی دارای نور هست، حالا از جانب خدا یا بگیم از جانب دین نور داره. پیامبر فرمودن در ذیل همین آیه، میخواستن آیه رو تفسیرشو برای اصحابشون بگن، فرمودن ان النور اذا وقع فی القلب انفسخ له و انشرح. نور وقتی تو دل انسان میفته این سبب میشه که دل گشاده میشه و توسعه پیدا میکنه. قالو یا رسول الله فهل لذلك علامه یعرف بها، آیا برای این شرح صدر علامتی هم هست که به اون علامت شناخته بشه که بفهمی آقا نور داره، شرح صدر یا نداره؟ حضرت سه چیز رو گفتن که این سه چیز اسم زهد رو نیوردن، دنبال کلمه زهد تو روایت نباشید، ولی که سه چیزی گفتن که هر سش دلکندگی از دنیاست، یعنی همون معنای زهد. فهمدن نشانه این که شخص نوری داره که دلش گشاده و توسعه داره این سه چیز: یک، التجافی اندار القرور، یکی این که دلشو از دار دنیا که دار فریب هست کنده، تمایل به دنیا هیچی نداره، این کندن یعنی اصلا نمیرد به سمت دنیا. والانابت الى دار الخلود، حالت روحی او متمایل به دار آخرتی که خلود و دائمی اونجا هست. والاستعداد للموت قبل نزول الموت، خودشو مهیا برای مرگ کرده است قبل از که مرگ بهش برسه. فهمدن اینا نشانه های اون شرح صدریست که داره این نور. 19 زهد علت میتونه بشه برای مکاشفه انسان. مکاشفه یعنی عالم ملکوت رو میبینه، چون این دنیا یه ملکی داره، ظاهری داره، این در و دیوار انسان ها، اما یه ملکوتی هم داره باطن دنیا. یه چیزایی از تو ظاهر دیده نمیشه، افراد همه نمیبینن، اگر کسی خواست ببینه راش زهده. حالا ما زهد جبری هم داریم که بعضیا دلشون به شدت متمایل به دنیاست، اما پدرش مادرش فوت میکنه، یه مصیبتی تو زندگی بهش میرسه، این مصیبت یه مدتی او رو از دنیا زده میکنه. این زدگی از دنیا رو داریم، من گاهی دیدم یه افراد بعد از چند روزی یه مرتبه مثلا صدای تصویه موجودات رو میشنوه، میاد میگه من دارم صدای تصویه رو میشنوه، یه مقدار بره جلوتر چشمش ممکنه ملائکه رو ببینه، خیال میکنه که حالا یه چیز خاصی شده. نه، این انقطاع جبریه، جبران و مصیبت برش اتفاق افتاد، دلش کنده شد. اگه اختیارن شخص دلش از دنیا میکن خیلی خوب میرفت جلو، اما حالا به زور هم که میشه بازم جلو میره، منطور متاسفانه اینا این حالتشون دوام نداره، چون یکی دو هفته که میذاریم مصیبت کم میشه، کم کم عادت میکنه و دوره میره تو دنیا، یه مقدار از لذتای دنیا استفاده میکنه، دوره اون حالتای معنویش از بین میره. الهی میخوام بگم زهد جبری وقتی اثر داره بر مکاشفه، زهد اختیاری به طریق اولا اثر داره، چون انسان خودش انتخاب میکنه دلش از دنیا میکنه. زهدای اختیاری بیشتر انسان رو جلو میبره. و مکاشفه خیلی چیزها دیگه، تو مکاشفه جلو که میره، اولین جایی که میگن ارتباط حواس پنجگانه انسان با عالم ملکوت برقرار میشه، اولین جا شامه انسانه. یعنی هم تو جلسه که نشسته یه مرتبه بوی عطر عجیبی، نه عطر دنیایی ها، تا هم میگم عطر حالا حواسه میره تو عطر زبری، نه یه عطر استثنایی که اصلا نظیرش تو دنیا نیه، یه عطر یه مرتبه استشمام میکنه در که هیچ کس هم عطر نزد. همین مکاشفه هست. این یکی از دوستان ما یه توسلی پیدا کرده بود، بعد دیگه یه عطری پیدا کرده بود، این عطر دائما با او بود، هر جا میرفت خب این عطر همراهش بود، و خب به قول ما میگیم لو میرفت دیگه، افراد میگفتن چه عطری زدی، عطر از کجا خریدی، اونم ناچار بود بگه نه من نزدم، تازه حساس میشدن بود. و چون دائما معطر بود کم کم بعضیا داشتن بهش حساس میشدن، و گفت یه بار رفتم داخل حجره التماس کردم به خدا، گفتم خدا من این عطر رو نمیخوام، از این بگی دیگه، بعد اون توسلی که بدیم از این گرفته شد، ولی دردسر شده بود برام، مرتب همه هی میگفتن چیه؟ میخواست این مرید برام جور بشه، در این راه بیفتن دنبالمون، دستمون رو ببوسنش. بعد رفتم از خدا خواستم، خدا هم از این گرفت. خب یه اول بویای انسان باز میشه، یه مقدار میره جلوتر گوش انسان صدای زمزمه موجودات رو میشنوه که دیگران نمیشنون، دارن تسبیح میگن، لا 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 میگن، سبحان الله میگن. خب بله این تسبیحات هم بوده. الان این مدرسه صدر بازار میگن گای آخوند کاشی که تسبیح میگفتن در دیوار مدرسه، یکی از آن شنیده بود اومدن در دیوار داره تسبیح میگه، و اولم حساس شدم، دیدم برگایی دارم دانه دارم تسبیح میگن، بعد دیدم که متوجهشم آخوند در داخل حجره تسبیح میگفتن و این موجودات همراهی میکردن با ایشون و بیجد نبود. شاگردشون حاج آقا رحیم ارباب اینطور علاقمند به ایشون بودند، و اون زمانی حاج آقا رحیم جوان بودند، استادشون آخوند کاشی به ایشون میگن که رحیم امروز دلمون بادنجون میخواد، ایشون هم میرن از بازار یه موقع بادنجون تهیه میکنن، میان داخل حجره و در حجره یه پسویی داشت و آخرش اونجا چراغ میگذاشتن، بادنجونا رو میپختن. حاج آقا رحیم میرن بادنجونا رو بپزن، تا میرن بادنجون بپزن آخوند کاشی داخل حجره وای میسن نماز، اما نمازشون نماز ما نبوده سا. فقط ما باید آرزو کنیم همچین نمازایی ببینی، نماز که میخوندن دیگه سر تا پاشون خدا بوده، جوری میستدن نماز که دیگه تو خود نبودن. و شاگردشان حاج آقا رحیم مات و استاد میشه، اصلا حالا قضا رو چرا بود بادنجان گذاشته بودن، اون میان مات نماز ایشون کرد، آنچنان که بادنجان میسوزه و دود فضای حجره رو میگیره و حاج آقا رحیم متوجه نمیشه، هم تو مات نماز استادش بود. چه نماز؟ نماز که تمام میشه آخونده کاشی میگن رحیم سوخت. تازه ایشون یادشون میاد که این بادنجان سوخته. اینطوری بوده. حالا اینا یه نمونه هست که شما میشنوید امیرالمومنین علیه السلام رو تیر از پاشون در میارن متوجه نمیشن، اینا امام بودن اون. اما اولیای خدا هم گاهی کما بیش هستن. تو احوالات سعید شفتی من دیدم که ایشون الله اکبر اول نماز که میگفتن الله مد میدادن، و یکی از علما تو نماز ایشون شرکت کرده بود، به یکی از مریداشون میگه از آقا سوال کن الله اکبر، الله که مد نداره، الله اکبر برای چی ایشون مد میدن؟ خواستم ببینه نکته علمی داره یا نه. میره از سید سوال میکنه، سید میگه من تا الان متوجه نبودم که الله مد میدن. یعنی اینطور از خود بی خود میشن، وقتی وای میسن نماز الله یه مقدار کشش میدادن متوجه نبودن اصلا. و گاهی میگن بدنشون همچین میلرزه تو هنگام حمد و سوره که این استخونای بدنشون گاهی صدا میداده، بدن میلرزه تو نماز. حالا دیگه نمیدونم در چه حدی بوده که پشتری ها میگن ما گاهی میشنیدیم صدای استخوان‌های بدنشون. خدا یه ذره این معرفت رو به ما بده، فقط نقل قول نکنیم، یه مقدار بفهمیم چی بوده اینا، نمازشون چه میکردن، چه لذتی میبردن، چرا ما این لذت رو کم داریم، میگن وایسیم صد رکعت نماز شب قدر بخونیم او چه میشه، چقدر خسته میشین، اون هم که لذت میرن، نه هزار رکعتش رو میخونه. در صورت راه زهد راهیست که ما رو میرسونه به مکاشفه، مکاشفه با گوش، مکاشفه بعدی با چشمه، مکاشفه بالاتر از چشم لمسه، یعنی کم کم میرسه به این که امام زمانشو میبینه. اما امام زمان علیه السلام تو حالت مکاشفه هستند، نه تو حالت عادی، به طوری که دیگران نمیبینن آقا را. معلومه توالت مکاشفه است، دیگران نمیبینن اما این داره میبینه. خب من این روایت رو بخونم که زبان حال خیلی از ماها هم هست. این روایت ها حمران ابن اعیون از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. خدمت حضرت رسیده بود، گفت به حضرت که گاهی دلهای ما رقیق میشه و نفسای ما دنیا رو فراموش میکنه، اموالی که تو دست مردم نزد ما کاملا بی تفاوت میشه، سوس میشه نزد ما، یعنی بی ارزش میشه. اینا رو میگه که ما وقتی خدمت شما هستیم اینطوری است، حضور امام اینطوری بود. بعد این حمران میگه فاذا سرنا مع الناس و تجار احببنا الدنيا، وقتی از خدمت شما رد میشیم میریم با مردم و تجار سر کله میزنیم، دلمون یه مرتبه حب دنیا رو پیدا میکنه. میخواست سرش رو ببینه چیه. امام علیه السلام فرمودن این مربوط به دل انسانه که مرتن یسعب علیه الامر و مرتن یسعب. گفتن این دل انسانی که گاهی کار برایش سخت میشه گاهی کار آسان میشه، یعنی گاهی به آسانی در محضر امام که هست دنیا براش آسان میشه، خیلی راد ندید نمیبینه چیزی رو، میره توی حالت دیگه دنیا براش سخت میشه. بعد امام باقر علیه السلام یه جریانی از پیامبر نقل کردن برای حمران ابن اعیون، فرمودن که اصحاب پیامبر وقتی خدمت پیامبر میبادن حال معنویشون توجه به خدا و قیامتشون زیاد بود، بعد که میرفتن تو خونه ها کنار بچه ها خانمشون قضا و اینا یادشون میرن، وقت اینا فکر کردن که منافقن، اومدن خدمت پیامبر رو گفتن ما هم تصمیم منافق شده باشیم، چون دو حالت داریم، حالتی که خدمت پیامبری توجه معنویمون بالاست، میریم تو خونه توجه به دنیا پیدا میکنیم، خدمت شما هستیم ترس از خدا و قیامت داریم، میلرزیم، نسین از دنیا، دنیا رو فراموش میکنیم، زهد نافی ها، تو وقتی پیش شما هستیم زهد داریم، حتی که انا نعاین الاخره و الجنت و النار و نحن عندک، جوری میشه که مثل این که آتش جهنم و بهشت و قیامت رو داریم میبینیم وقتی نزد شما هست تو این حالتی. بعد که میریم داخل خونه و چشمون به اولاد میفته، به زنهامون میفته، در دیوار و خونه و اساس زندگی و اینا، هیچی دیگه، ما آرزوها و مال دنیا ما رو متحول میکنه، جوری که کأنا لم نکن علی شیء، مثل این که هیچ حالت معنوی نداشتی، یعنی اینطور عوض میشیم، تو فارسی میگیم زیر رو میشیم. افتخاف علینا یکون هازن نفاق، آیا شما میترسید که این حالت برای ما نفاق باشه؟ پیامبر فرمودن نه، این حالت نفاق نیست. نفاق اینه که اون لحظه‌ای که انسان داره میگه یا رسول الله من ایمان به شما دارم، تو دلش داره میخنده و توهین میکنه، میگه قبول ندارم اما تو ظاهر ادعا میکنه، اینو میگن نفاق. در حالی که اصحاب پیامبر اینطوری نبودن، وقتی خدمت پیامبر بودن هم ظاهر هم باطن واقعا توجه به آخرت داشتن، وقتی فضا عوض شد میرفتن توی مکان دیگه، بله مثل ماه مبارک که رد میشه تو ماه بعدی میبینید معنویات خیلی کم شد، میرید مثلا کربلا بر میگردید میگید چیکار کنم که حالت کربلا بمونه، خب نمیشه، خب تو کربلا با اینجا خیلی فرق میکنه دیگه، اونجا مکان حضور امامه. پیامبر فرمودن نه این نفاق نیست، اما فرمودن من خطوات شیطانه، این حالت دوگانگی تو اینا گام های شیطانه، نمیذاره که اون حالتی که پیش من دارید دوام داشته باشه. شما را تا از اینجا میرید فوری تشویق به دنیاتون میکنه. بعد فرمودن اگر حالتی رو که نزد من داشتی، همون زهدی که گفتید که دلتون از دنیا کنده میشد و آخرت رو میدیدید، اگه این حالت دائمی بود چه پیش من چه بیرون، اگه دائمی بود وقت با ملائکه مصافحه میکردید و روی آب راه میرفتید. این روایت در جلد 2 اصول کافی 423 جلد 70 بهار صفحه 56 است. مشابه این روایت رو حنظلت ابن کالب نقل میکنه. حنظله میگه من وقتی این از کتاب پیامبر است، نیست که می نوشته وحی ها که نازل می شده، قرآن می نوشته یا نامه های پیامبر مثلا. این حنظله میگه ما وقتی خدمت پیامبر بودیم به یاد بهشت و جهنم آنچنان می افتدیم حتی که انا رأیل عین، مثل که با چشم می دیدیم بهشت و جهنم، اینطور عوض می شدیم. فقمتو وقتی پا می شدیم از خدمت پیامبر می رفتیم بیرون، می رفتیم کوچه و می رفتیم خونه و اینا، هیچی همه فزحکتو و لعبتو و زکتو، می رفتیم بیرون خب می خندیدیم بازی می کردیم. بعد یه مطره یادم می اومد که یه ساعت پیش خدمت پیامبر چه حال معنوی داشتیم، حالا چقدر عوض شد. ترسیدیم پا شدیم بریم خدمت پیامبر که ببینیم این مشکل چیه. تو را که می رفتیم رسیدیم به ابوبکر. به ابوبکر گفتیم ما یه همچین حالتی داریم و داریم بریم خدمت پیامبر. ابوبکر گفت انا لنفعل و ظالم، گفت ما هم همینطوریم. اما دلش درد نمی کرد که بیا سوال بکنه، گفت ما هم این مشکل داریم. اما هیچ، حنظله میگه من دم خب مثل که همدرد داریم اونم. اما فعتی تو که میگه دعتی تو، معلومش اینه که خودم تنهایی رفتم، معلوم ابوبکر نیمده هم باشه. بالاخره این حنظله رفت خدمت پیامبر، جریانو گفت. حضرت فرمودن اگر شما نزد اهلتون تو خونه همون حالتی رو داشتید که کما تکونون اندی که نزد من داشتید، ملائکه با تون مصافحه میکردن دو فرش و در طریق. بعد حضرت فرمودن یا حنزل ساعتن و ساعتن، یعنی پی در پی لحظه به لحظه با ملائکه، اصلا نه اینکه یه ساعتی، نه مرتب اصلا میدیدید ملائکه رو. بعد فرمودن حواریون به حضرت عیسی علیه السلام یه جمله گفتن که ای عیسی ما لکه تمشی علی الماء و نحن لا نقدر، چی شده شما رو آب را میریم ما نمیتونیم رو آب را بریم. حضرت عیسی علیه السلام گفت طلا و نقره نزد شما چقدر ارزش داره؟ قالو حسنا، اونا گفتن خب طلا و نقره ارزشمند است پیش ما، خوبه. حضرت عیسی علیه السلام گفت لکنهما عندی والمدر سوا، گفت طلا و نقره با کلوخ نزد من مساویه. رمز این که میگم من رو آب میتونم راه برم زهد منه، حالا اسم زهد اینجا نیومده، میگه من اینطورم، طلا نقره با یه تیک سنگ نزد من برابره. شما طلا نقره نزد حسن توجه به دنیا دارید، رو آب نمیتونید راه برید. بعد پیامبر یه جمله اضافه تر داره این حدیث داره تا اینجا. بعد پیامبر اسلام گفتن اگر برادر من عیسی کان احسن یقینا، اگه یقینش بهتر بود از اون چه که بود، کان احسن یقینا مما کان لمشا فی الهوا، فهمیدن اگه یقینش بهتر از اون بود تو هوا راه میرفت. و صلا علی الماء، رو آب نماز میتونست بخونه، حالا این رو آب نماز نمیون، رو آب راه میرفت. که حالا اینا رو من دیگه دنبالشو نمیگم، روایت داره حالا دنبالش هم بعد خودتون دیگه ببینید. از شاید جلد 70 بها صفحه 179 نظیر این روایت اونجا اومده. اما نکات خاصی رو ما از جا میفهمیم که این زهد انسان رو به مکاشفه میرسونه، میرسونه به اینکه رو آب میتونه راه بره، با ملائکه مصافحه کنه. اینا دل بعد از دنیا کنده شه. قربان امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن لو کشف الغطا مزدد و یقینا، اگه پرده ها بره کنار خدا رو ببینم با چشم دل، یقین من زیادتر نمیشه. این بود تفاوت امیرالمومنین علیه السلام با حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی هنوز قابل ازدیاد از یقین او، اینا تو روایت هم داره ده که یقین قابل ازدیاد، باز مراحل علم الیقین و عین الیقین که گفتیم وجود داره. و اما بیستم، زهد علت اصطفاء انسانه، یعنی زهد انسان رو به یک کمالی میرسونه که مصطفای نزد خدا میشه، خدا بر میگذینه دور از بین بندگانش. حالا اگه دعای ندوه رو نگاه بکنید، شرط علیهم الزهد، اونجا میگه که انبیا رو خدا شرط انتخابشون رو زهد گذاشته بود، با اینا شرط کرده بود که زهد داشته باشید، اونا پذیرفتن. وقتی پذیرفتن علمت منهم الوفا به فقبلتهم، میدونسته اینا تو عمل تو زندگی دنیا زاهدن، قبولشون کردی و اینا رو پیغمبرشون کردی، امامشون کردی، پس معلوم شد درجه خیلی بالاست. امروز دیگه ما پیغمبر دیگه نداریم، امام دیگه نداریم، اما باید بدونیم اگه کسی زاهد شد یه کمال درشتی پیدا میکنه که از بین مردم انتخاب میشه. شرط اصطفاء پروردگار اینه، اینو باید ملاحظه کنیم روش. چه میشه اگه کسی یه منتخب میشه، مجتبا، مصطفا، مرتضا. مرتضا یعنی خدا میپسنده، رضایتش از اوه، پسندیده نزد خدا میشه، یا به تعبیر قرآن مرضیه. مرضیه حالا صفت اسم خانومام هست، اما اینجا مرضیه صفت نفس انسانه که گفت ارجعی الی ربک که راضیتم مرضیه. این نفس وقتی که راضی از خدا باشه بهش میگن راضیه، وقتی خدا ازش راضی باشه میشه مرضیه. و مرضیه بودن نفس انسان به زهدشه، دلش از دنیا کنده بشه، بی رغبت به دنیا میشه، دیگه گناه نمی کنه و همه کمالات میره جلو، نائل میشه. اینا صدای اصطفاء انسانه. موانع سیر رو از جلو خودش برطرف میکنه، چون محبت دنیا مانع سیر انسانه، رأس و کل خطیعه است. این مانع رو برمیداره، راحت میتونه به کمالاتش برسه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان من اعون الاخلاق علی الدین از زهد فی الدنیا. اعون یعنی بیشترین اعانت رو بر دین انسان زهد تو دنیا داره. یعنی که میخواید خیلی پشوانه محکمی داشته باشید برای دینتون، باید زاهد تو دنیا باشه. جلد 2 اصول کافی صفحه 138. من یاد جمله امام زمان علیه السلام افتادم که دانشمندی خیلی مایل بود حضرت رو ببینه و موفق نمیشد. بالاخره این دل یه مقدار محبت دنیا داشت، این محبت دنیا زیاد میشد، یه مقدار کاراش اشتباه بود، کارش رو نمیرفت اصلاح بکنه، اما علاقه داشت امام زمان رو ببینه. اسمش هم نیوردم تو کتاب ها به خاطر اینکه بالاخره همه کارش درست نبوده، اسمش رو ذکر نکردن، ملاحظه کردن که یا غیبتش نباشه. هم تو میگن یه عالمی بوده، دانشمندی بوده، مطلب خوب بلد بود، دین خوب فهمیده بود، اما عمل نمی کرد. این عمل نکردنش نمیگم هیچ عمل نمی کردن، بالاخره این علاقه به دنیا سر میشه یه جای کم میاره. اما هی فشار رو ورده بود که من میخوام امام رو ببینم، چله نشینی میکرد، دعا، توسل، اصرار رو اصرار. مدت ها گذشت، یه مقدار دلش تصفیه شده بود در اثر ذکرایی که گفته بود، اما موفق نشده بود. بالاخره تو خواب یا مکاشفه بهش گفتن بیا توی شهر دیگه، اونجا حضرت رو میبینی. حالا اینم تعجب کرد که اون شهر با این شهر خود چه فرق میکنه. بعد فهمید که میخواستن اونجا یه چیز نشونش بده. بلند شد رفت تو اون شهر، اونجا هم باز یه چهله وایساد، چهله نشینای خاصی داشت. تا روزای آخر بهش گفتن فردا صبح بیا تو بازار، حضرت اونجا هستن، بیا آقا رو ببین. تو بازار کجا؟ یه دست فروش بود. دست فروش یعنی فروشنده یه جز، مغازه نداشت، یعنی یه چیزی پهن میکرد و چیزی دستی میفروخت. فلان ساعت بیا کنار این دست فروش ازت ببین. برای چی اینجا وعده گذاشتن؟ چرا توی مسجد امامزاده ده میخواستن یه چیز نشونش بدن؟ همه حرفا تو همینه، این دست فروشه یه نکته خاصی داشت، منطقه ازت میخواستن عملا نشونه این عالم بدن. تا رفت پیش دست فروشه، حضرت هم دید اونجا ایستادن، سلام کرد و چند تو سوال آماده کرده بود، اومد بپرسه از امام، امام اجازه ندادن، میخواستن یه چیز بالاتر بهش یاد بدن، یه چیزی که مسیر زندگیشو عوض میکرد. به جای اینکه 5 تا سوال بکنه جواب بگیره، نه، مسیرشو میخواستن عوض کنه که اون مسیر یه بیفته تو جاده صحیح. حضرت اشاره به سکوت کردن، اینم ایستاد. تا ایستاده بود یه خانم اومد پیش همین دست فروشه معامله بکنه. معاملش چی بود؟ یه قفلی آورد که بفروشه به دست فروشه، پولشو میخواست، به پول نیاز داشت، میخواست یه قفل بدون کلید بفروشه. لذا اون پیرزنه به این دست فروشه گفت من خواهش میکنم این قفل از من به 3 شاهی خریداری بکن. 3 شاهی پول قدیم، 1 شاهی 2 شاهی که 20 شاهی میشد 1 ریال. گفت به 3 شاهی قفل از من خریداری بکن. دست فروشه قفل رو گرفت، نگاه کرد، گفت کلیدش کجاست؟ گفت کلید نداره، همینطور بدون کلید از من بخر، من به پولش احتیاج دارم. دست فروشه گفت خب این قفل بدون کلید 8 شاهی میارزه و اگر میخوای مزد بخرم، من 7 شاهی ازت میخرم، 1 شاهی هم برای سود خودم برمیارم. حالا خود پیرزن میگفت 3 شاهی از من بخر، دست فروشه گفت من 7 شاهی ازت میخرم، قیمتش هم 8 شاهی است، 1 شاهی برای سود خودم. یه کار دیگه هم میتونی بکنی، 2 شاهی به من بده، به خانوم میگفت 2 شاهی به من بده، من کلید براش درست میکنم، قفل سالم میشه، وقت 10 شاهی ارزش پیدا میکنه، وقت میتونی 9 شاهی مثلا بفروشی. این خانم اصلا تعجب کرد، باورش نمیاد، فکر کرد داره مسخرهش میکنه. لذا نوشتن یه بار دیگه تکرار کرد براش، گفت ببین خانم دقت کن، این قفل 8 شاهی میاد، همینطوری میخوایی من ازت بخرم، 7 شاهی ازت میخرم، میخواییم این کلید براش درست کنم، 10 شاهی وقت 9 شاهی ازت میخرم. وقتی خانم باورش اومد که این مسخره نمیکنه، گفت نه همینطور ازم بخر دیگه. منطقه الله خود پیرزن میگفت 3 شاهی من میخوام بفروشم، دست فروشه 7 شاهی داد به پیرزن، گفت پولش این الان 7 شاهیه، 1 شاهی هم اضافه تر است، من اونم برای سود خودم. 7 شاهی داد به این خانم، خانم رفت. حالا امام ایستادن کنارش، این دانشمند هم ایستاده داره هم تو داره نگاه میکنه، تعجب کرده بود. به قول ماها، ما هم گفت عجب آدم ساده ای است. یه مشتری هم که حالا به تورش افتاده بود، خودش داره میگه من 3 شاهی، خودش داره میگه من 3 شاهی، حلالشه دیگه. بله حلال است، اما انصاف نیست. گاهی وقتا هم حلال هم نیست، اون وقتایی که طرف نمیدونه داری تو فریبش میدی، اما اون وقتا هم که بدونه بازم انصاف نیست، چون گاهی میگه 8 شاهی میارزه دا، من 3 شاهی ازت بیشتر نمیخرم. چرا اینو میگه؟ میدونی این مجبور به فروش مضطره، حالا که مضطره تحمیل میکند بهش، میگه من بهت میگم 8 شاهی میارده، من تو من 3 شاهی ازت بخرم، بده، دادی ندادی برو. نه انصافت از کجا رفت؟ همچنین این خانم رفت، حفشایی دستش اومد رفت، حضرتشون رو کرد به این دانشمنده گفتن دیدی این چوری معامله کرد. این خانم از اول بازار تا اینجا به هر کی رو زد گفت سه شای از من بخرید، نخریدن ازش، در که قیمتش هم بیش از این آمد. دیدی این چوری معامله کرد. من هفته ای نمی گذرد مگر اینکه یک بار میام سراغ این دست فروشه و فرمودن شما خودتون رو بسازید، ما میام سراغتون، انقدر نمیخواد چله نشینی بردارید دنبال ما بیاید، خودتون رو اصلاح بکنید، ما میام سراغتون. امام اینو از ما خواستن، چیزی از ما نخواستن. گفتن پاک باشید، پاکی تو ظاهر نیاریم، ما تو باطن کثیف باشین، پاک باشین، بیرون خوش اقلا نباشیم، داخل خونه با زن و بچه و با شوهرمون اینا داد و فریاد و چه. نمیگم اینا نفاقه، اما ناپاکیه، همینا مانع میشه. پاک باشه. فرمود زهد انسانو به درجه عصمت میرسونه. زهد میتوند انسانو مصطفی کنه در خانه خدا، زهد انسانو به کمال میرسونه. حالا این 20 عاملی بود که خدمتتون گفتم، 20 معلول زهد بود. انشاءالله بحث بعدیمون عواملی است که سبب زهد میشود، که در واقع علتهایی که ما میتونیم بیاریم تا زاهد بشویم، که این بحث گرچه آخرین بحث ماست اما مهمترین بحث ما هم هست. انشاءالله اینم بتونیم روش به نتیجه خاصی برسیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. دختر امام جنازه پدر رو رها نمی کرد، کاروان معطل ایستاده بود، هرچی کردن یتیم امام رو جدا کنن از جنازه پدر نمی شد. چگونه یتیم نوازی کرده؟ چند نفر از این عرب های وحشی اومدن او را با زور کشان کشان از بدن امام جدا کرده. سمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.